سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو دوباره اختصاص دادیم به بخش دیگری از صحبتهایی که در یکی از برنامه ها در پاسخ به تعدادی از سوالاتی بود که بینندگان عزیز مطرح کرده بودند و بیشتر در ارتباط با تناقض‌هایی بود که در از آیات قرآن مشاهده شده بود و سعی کردیم که به کمک آقای بازرگان یه مقدار اونها رو بتونیم باز کنیم و نکاتی رو که مفهوم واقعی قرآن هست عملا اون چه که قرآن مقصودش بوده در خدمت شما بذاریم. آقای بازرگان خیلی متشکر که بار دیگر تشریف آوردید اینجا و نکاتی رو که چند موردی هست با توجه به وقتی که داریم خدمت شما عرض
میکنم.
خیلی متشکر. اجازه بدید که بدون مقدمه من به انتقاد اول برسم و این که گفتن تجاوز، منظور تجاوز حالا مرد به زن یا زن به مرد یا به هر صورتیش بد است، اما تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده مجاز است. یعنی اشاره کردن به سوره نساء آیه 24 که در اونجا برداشتی رو که از اون آیه کردن اینه که در جنگ موقعی که شما اسیر میگیری و زن شوهرداری هست که به اصطلاح کافر هست، شما اونو به عنوان غنیمت گرفتی میتونی به اصطلاح تجاوزی بهش بکنی. یه همچین برداشتی از این مطلب کردن. خب
بله،
مشکل هست یا نه؟
جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. اگر برنامه قبلی رو ملاحظه فرموده باشن، در واقع یک سلسله شبهاتی است که به ذهن هموطنانی خطور کرده که در آیات قرآن هست و توضیحاتی خواسته بودن. برخیش رو در جلسات قبل توضیح خدمتون عرض کردیم و برخی دیگه ای که حالا تو این جلسه امیدوارم که برسیم رسیدگی بکنیم. از جمله این سوالی که مطرحه که چرا مثلا چنین جوازی داده شده در قرآن یا در اسلام که اگر جنگی شد مثلا کسانی به اسارت گرفته شدن مجاز مثلا مردانشون برده بشن و زنانشون کنیز و با اونا هر گونه رفتاری مجاز باشه که انجام بشه. خب یه وقت هست که ما به عملکرد پیروان یک دین و مکتب نگاه میکنیم، یه وقت هست که میخوایم ببینیم واقعا چنین حکمی هست یا نیست، اگر هست چگونه هستش. شک نیستش که اتفاقاتی که افتاده در طول تاریخ، حالا از طرف پیروان هر دین و مذهب، حتی مسلمان ها، خب خیلی از این حرفا مطرح شده، این اتفاقات افتاده، به خصوص مملکت خود ما. اونهایی که آمدن ایران رو بالاخره گرفتن، تا 4 حمله اول از ناحیه خود ایران به مسلمان ها بود در هیره، یعنی بین النهرین، منطقه عرب نشین در واقع بود، ولی بعد خب شکست خوردن. اونا دیگه آمدن و مدائن و برحال داستان خیلی مفصله. خب بالاخره همون عادت و سنت تاریخی اعراب که غارت و اینها بود، در ایران هم این چیزا شکل گرفت، کم و بیش البته بر حسب محیط، و خیلی ها کشته شدن. زنان و دخترانی رو اینا گرفتن بردن در بازارهای برده فروشی در بسیاری از شهرها مثل گرگان. خب قتل عام های گسترده ای اتفاق افتاد. شک نیست این کشورگشایی ها انجام شده، ولی باید ببینیم الزاماً اینا مساوی اون چیزیست که در قرآن گفته شده، پیغمبر توصیه کرده، یا نه همون خوی بشریت 1400 سال پیش همچنان همی کشورگشایی ها و داستان ها هست دیگه، امروز هم هست، این همه جنگ هایی که هست برای چیه؟ در واقع اونایی که این کار کردن بنی امیه با خاندان پیامبر خودشون هم بدتر از این عمل کردن، مثل داستان کربلا و بالاخره امام حسین و برادران و برادرزادگان و زنان اونا رو اسیر گرفتن، کشتن اینا رو، سرشون رو بریدن، بدناشون هم لگدکوب و اسمال کردن. بالاخره همونه که به قدرت رسیدن، بنی مروان و بنی امیه و بعدها بنی عباس، بیش از همه سر خاندان اهل پیامبر خودشون رو بردن. دیگه چه انتظاری هست که حالا تو ایران میان یا میرن اندلس این کارا رو نکنن؟ معناش این نیست که اون کاری که به نام اسلام انجام شده الزاماً مورد قبول اسلام بوده باشه. اینو من اول خواستم بگم که من دفاع از اون چی که انجام شده نمیخوام بکنم، ولی واقعیت امر اینه که بردهداری اینطور که کسانی تصور میکنن که قرآن بردهداری رو تصویب کرده، اصلا مفهوم بردهداری اونطوری که امروز درک میشه تداعی میکنه اون چیزی که در امریکا بوده، در اروپا بوده. امریکا حدود 6 میلیون سیاه‌پوست و اینا رو، کمپانیایی که بود میدوزیدن، اونایی که نیرومندتر بودن، اینا رو برای کار آوردن حالا در امریکای جنوبی یا امریکا. نیروی کار میخواستن، یه سرزمین بزرگی فتح شده بود، سرزمین رو از دست سرخپوستا گرفتن، آدم ندارن، نیروی کار میخواستن. اون موقع هم که مکانیزه نبوده که ماشین های کشاورزی و غیره باشه، از کجا بیاریم آدم های نیرومند تو افریقان؟ اینا حدود 1/3 تو را میمردن از بیماری، 2-3 ماه طول میکشه تو اون کشتی ها، مثل جعبه های مرغ که اینا همه بسته بسته، اینا نمیتونستن حتی بلندشن، خابیده میآوردن، بیماری های مختلف میگرفتن. یا انگلستان، تمام جایی که مستعمره کرده بود چگونه اداره میکرد؟ این بردهداری بوده. عربا، اصلا عربستان کار نبوده که بخوان نیروی کار بگیرن، نونخور اضافی داشته باشن. برده اسیر جنگ بوده، تو جنگا قبائلی که دائما در حال جنگ بودن اسیر میگرفتن. برای چی؟ نه که نونخور اضافه بگیرن، نه که کسی بهشون کمک کنه، اصلا کاری نبوده که بخواد کمک کنه، که مبادله بکنن. اگه قبلا هم اینا یه اسیر از اینا گرفتن، اونا رو آزاد بکنن، یا در ازاش خانواده اون خویشاوندان اون بیان چیزی بپردازن که بتونن آزاد بکنن. یه تعدادی هم میمونده که سوکاری نداشتن بیان. یعنی اولا این نکته ایست که من قبل از این که برسم به این که حالا با مثلا زنان اونا میشده هم خواب شد یا نه، اول بفهمیم که بردهداری چگونه بوده. این رسم عربستان بوده. حالا پیامبر اسلام آمده، مکتب جدید رو عرضه کرده، با این قضیه چگونه باید برخورد کرد؟ بله، قرآن نیومده بخشنامه هم روز اول بگه که همه این بردهایی که هستن همه آزاد برن تو قبایل خودشون. درست مثل این که ما تا 50 سال پیش هم تو ایران تو هر خونه ای، معمولا خونه‌ای تو شهری، کلفت بوده، یکی دو تا سه تا نوکر هم بعد یاد داشتن. اگه میخواست دولت بیاد بگه که آقا کلفت داشتن موقوف، خود اونا شورش میکردن، چون کار نبوده، درآمد نبوده، بیماری بوده تو دهات و روستاهای ما. اینا از خدا میخواستن بیان تو شهر توی خانواده برن غذاشون تامین بشه، یه حقوق خورنمیدی هم به اینا میدادن، یه روابط صمیمی هم بوده دیگه. با اینکه کلفت و نوکر است که بخشنامه نمیشه رفتار کرد، ولی یه قوانینی قرآن گذاشته که به تدریج ملغا بشه. از جمله میگه که اگر بردگان حاضر شدن کار بکنن، یعنی اینا که تو جنگ اسیرشن، قراردادی با شما ببندن، فکاتبوم، حتما بنویسین قرارداد باشون ببندین، این علمتون فیهم خیرن، اگه میبینی که اهلش این هست. آخه اینا که اسیر میگرفتن، اونا که جنگیده بودن اسیر میگرفتن دیگه. میگه حتی از مال الله، یعنی از بیت المال پول بدین به اون کسی که اسیر گرفته تا اسیرش آزاد بشه. این آیه 33 نور، سوره نوره، هر کسی میخواد بره ببینه. میگه از بیت المال، یعنی پولی که به اصطلاح اون سهم مربوط به اومد، بدین به صاحبان این برده تا برده‌هاشون آزاد بکنه. یعنی اصلا برده‌داری به این طوری که ما میدونیم نبوده. علاوه بر اون برده‌ها به بزرگترین مقامات هم رسیدن، فتوحات بزرگ، سردارای بزرگ اسلام بودن، جبل طارق، یا خود پیامبر یکی از اینایی که برده بوده گرفته پسرخوانده خودش کرده، زید ابن حارثه، این بزرگ شده پیامبره. در تمام جنگ‌های پیامبر هیچ کسی برده گرفته نشد. البته می‌گرفتن ولی با تدابیری همه رو آزاد می‌کردن، هیچ کدوم به عنوانی که مونده باشه. اینو من اتفاقا تو تفسیر آقای طالاقانی خوندم که در تمام دوره این 10 سالی که در مدینه بودن، البته تو جنگ‌ها طبق سنتی که بوده اینا اسیر می‌گرفتن، ولی مثلا یه ازدواجی انجام می‌شده چون دیگه خیشاوند می‌شدن با خیشاوندا نمیشه، یا یکی مسلمان می‌شد همه رو آزاد می‌کرده. در قرآن همه جا میگه ما ملکت ایمانکم، ملکت ماضیه، اونایی که از گذشته کنیزا و بردگانی که تو این جامعه هستن، نه تملکو که شما حالا ادامه بدین، برابری نبوده. خب حالا این مسئله که اول توضیح مقدماتی خواستم بدم که مسئله بردهداری چگونه بوده و با چه سیستم تربیتی و تدریجی این رو خواستن ملغا بکنن. اما برخی از اینها زن بودن، یعنی وقتی که یه قبیله حمله میکرده، خب زنان هم میامدن برای تشجیع شوهرانشون یا پرستاری یا مثلا تشویق اونها، اینا هم گرفتار میشده. خب حالا چی کار باید کرد؟ یه تعدادی زنان دستگیر شده. البته تو دنیا امروز همه مسائل حل شده، قوانین بین المللی هست برای اسرای جنگی و خب یه سلسله چیزایی باید رعایت بشه، حالا چقدر شما رعایت میکنن، ولی اون موقع دولت نبوده، چی کار باید میکردن؟ ممکنه ما بگیم که خب بهتر این زنها رو برگردونن توی قبیله خودشون، حالا اونی که برای دشمنی آمده، برای کشتن آمده، برگردونن. خب اون زنان هم میگن که خب ما رو که هیچ وقت نمیگیرن، کاری ندارن، هی این کار تکرار میشه تو جنگای دیگه. بنابراین اون گروهی که آمده تجاوز کرده، حمله کرده برای کشدار، قاعدتا بهش امتیازی دیگه نمیده. حالا اون زن تو اون قبیله، تو اون جامعه بخواد بمونه، آیا یه زن تنها در یه جامعه که کار نبوده، مثل امروز که نبوده کار داشته باشن، این چی کار میخواد بکنه؟ نه درآمد داره، آیا میشه مفتی داد بهش بخوره بخوابه؟ و بعد اونم نیاز داره. یعنی در واقع راه حلش ازدواج بوده که این برای اینکه نگه دارن وارد خانواده بشه. خب این آیه که بهش استناد کردن میگه که باید مهریه به اینا پرداخت بکنید و بعد محسنین، حسن یعنی حصار، یعنی در قالب یک خانواده آوردن، غیر مسافهین، غیر مسافهین یعنی نه به قصد اطفاء شهوات. اون چی که تو این ایراد مطرح کردن میگه تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده، این تجاوز نیست، میگه مهر رو بپردازین بهاش به قصد ازدواج، تشکیل خانواده، غیر از هدف اطفاء شهوات و زدن رفتن. میگه که یعنی خود هر کسی میخواد آیه رو بخونه، نساء 24 ببینید آیا این مسئله تجاوز به زن شوهرداره یا میگه با ازدواج پرداخت مهریه است و با حالت عفت و پاکدامنی و رعایت تقواست. حالا یه ذره شاید طولانی شد،
خیلی خوب بود. نه این توضیح بعدداری خوب بود، یعنی شاید به این صورت قبلا بحث کرده بودیم در موردش. خیلی متشکر. نکته انتقاد بعدی آقای بازرگان در مورد حد روزنم قارت در غنیمت گرفتن در موارد جنگی بوده
که اشاره میکنن میگن که خب قارت بد است، یعنی مثل دوزی نباید بری بکنی از کسی، اما غنیمت مجاز است. غنیمت هم همون به اصطلاح اون چی که در ارتباط با جنگ شما به دست میاری. بله. و اشاره به سوره انفال سوره شماره
8 آیه 41 کردن.
بله ببینید باید آخه غارت، بله غارت دادن به یه جایی حمله میکنه، مال دیگران رو خوابیدن، شب تو خونهشون خوابیدن غارت میکنه، ولی غنیمت اگه درست انجام بشه باید ببینیم چیه. مگه کویت غرامت جنگی از عراق نگرفت؟ پس هر غرامتی هم که هر غنیمتی که بد نیست. مگه ما ایران قرار نبود که از عراق غرامت جنگی بگیریم؟ برها 8 سال ما چقدر آسیب دیدیم، چقدر صنایعمون از بین رفت، نزدیک 1 میلیون کشته و مجروح شیمیایی پیدا کردیم. مگه امریکا در جنگ دوم در آلمان نموندن، در ژاپن نموندن و غرامت جنگی نگرفتن. مگه تو عراق آمدن نگفتن حالا این نفت در اختیار ماست و هزینه جنگمون باید تامین بشه؟ اونا دنبال تروریسم بودن. پس در دنیای امروز هم کشورهای مدعی حقوق بشر غنیمت، حالا اسم غنیمتش قرآنیه ولی به من غرامت میگن، این همونه دیگه. پس اصل مسئله غیر منطقی نیست الزاماً. باید ببینیم که آیا حمله به دیگران برای اینکه ما مالشون رو بچاپیم یا نه، مسئله دفاعه. اگه یک جامعه ای از خودش دفاع بکنه، دشمن رو پس بزنه و بعد غرامت جنگی بگیره یا بره جبران بکنه از اموال اونا بگیره، این در واقع به دست آوردن حقوق خوده. بله اگه به اون حالت باشه که غارتگری بوده باشه، بله. اون چه که مثلا حالا بگیم تو ایران اومدن، بله اینا، البته من جلسه گذشته هم عرض کردم 4 حمله اول به مسلمان ها از ناحیه ایران بود، ما حمله کردیم، هر 4 هم در منطقه بین النهرین. جنگا رو هر کسی میتونه تاریخ رو بره ورق بزنه، سپاه و ارتش عظیم ایران حمله کرد که تارمار بکنه این جنبش و نهضتی که اسلام به وجود آورده، ولی خب شکست خورد. اونا دیگه اومدن تو ایران و که کار اشتباهی هم بود، با معیارهای قرآنی نمیخونه. و بعد همون عادت رو همینطور که توضیح دادم، سنت های قبیله‌ای حاکم شد و بالاخره غنایمی هم گرفتن، مجبور کردن شهرهای مختلف ایرانو که به هر حال پرداخت بکنن به اونا. حساب اینا رو نمیشه با دین قاطی کرد، به نام اسلام شده ولی تو سال اول عرض کردم به نام اسلام خاندان پیامبرم قتل عام کردن، اینا رو نمیشه درست به نام دین گذاشت الزامن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. انتقاد بعدی 3 قسمت داره به نظر میاد.
بله.
که همش در قالب اینی که خب در عرف فحاشی کردن بد است.
بله.
بعد 3 مورد آوردن، 3 مورد آیه قرآن آوردن که اشارهشون به غیر مستقیم به فحاشیه. چرا پس قرآن فحاشی رو رواج داده؟ یکی این که اشاره میکنه اما کسانی که ایمان نمی آورند مانند چارپایانند، که سوره اعراف سوره شماره 7 قرآن آیه 179 است و اینها نجس هستند. خب اینم در سوره توبه آیه 28 اشاره بهش کردن، سوره 9. و یه قسمت سومش هم که سوره اعراف دوباره 176 است، گفتن اینا مانند سگانی هستند که عملا سگ له له میکنه، زبانشو در میاره یا یه حرکتی انجام میده. گفته قرآن اشاره به یک همچین حالتی میکنه.
بله.
خب این خود طولانی شد، احتمالا جواب شما هم طولانی خواهد بود، من حدس میزنم.
سعی میکنم که کوتاه باشه. اخیره اتفاقا همین چند وقت پیش بود که بعضی ها مطرح کردن که نباید فحش داد، مرگ بر امریکا، مرگ بر اون، چرا اصلا ناسزا بده؟ تو قرآن اومده لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، حتی کسانی که بت پرستن حتی دشنام بهشون ندید. یا حضرت علی فرمودن که انی اکره لکم من تکونوا سبابین، من خیلی زشت میدونم شما سخن زشت فحش به زبان بیارید. بعضی از این آقایونی که تو حکومتن و تو قدرتن گفتن نه خیر، قرآنم فحش داده، مثلا باید اونا هم استناد کردن، معلوم شد مثل این که اصلا هیچ وقت نخونده بودن، به چیزهایی استناد کردن که اصلا ربطی نداشت. این 3 تا مطلبی هم که اشاره کردن هیچ کدومشون معنای فحش رو توهین نداره. من حالا میخونم، یکی سوره 179 درباره بت پرستانی داره صحبت میکنه که میگه لهم قلوب لا یعقلون بها، ما بهشون عقل دادیم، دل دادیم که تفقه بکنن، تعقل بکنن. لهم اعین لا یبصرون بها، بهشون چشم دادیم که ببینن، بصیرت پیدا بکنن. لهم آذان گوش دادیم بهشون که بشنون. میگه اینا نه حاضرن مطالعه کنن، بخونن، بشنون، نه حاضرن با بصیرتشون به حقایق برسن. آخه پس این عقلی که دادیم، اندیشه که دادیم، چیکار میکنین شما؟ اینجاست که میگه که اولئک کل انعام، اینا مثل چارپایانن. نمیخواد توهین بکنه به این آدما، یعنی وجه تمایز انسان نسبت به چارپایان، نسبت به بقیه موجودات، این ابزار شناخته. میگه کسی که به کار نمیبره ابزار شناختشو، این سقوط کرده، این هبوط کرده به مرحله حیوانیت. حیوانات هم یه چشم ظاهری دارن، یه گوش دارن، قلب هم دارن، ولی با هیچ کدوم اینا اون اطلاعاتی که به دست میارن پروسس نمی کنن که نتیجه گیری بکنن. پس میگه اینا سقوط کردن به اون مرحله، حتی بدتر، چون اونا ندارن. حیوان تعقل نمی کنه، نمی فهمه، ولی اینا که دارن استفاده نمی کنن، از اونا بیشتر سقوط کردن. یعنی داره این آیه 179 اعراف وضعیت کسانی که عقلشون رو به کار نمی برند، بصیرت پیدا نمی کنن، این توهین به کسی نیستش، وصف حال در واقع. اما بعدیش که ایشون نوشته که قرآن داره توهین میکنه به مشرکین، میگه نجسن. اولا نجس به اون معنی که امروز تو ایران هست مطرح نیست، تو قرآن نجس اومده، نجس یعنی پلید، پلید فکری. مشرکین کیا بودن؟ اونه که بت میپرستیدن. سخن از امروز نیست که امروز که بگیم که خدا رو قبول نداره، که دین نداره، پس مشرکه. باید در زمان خودش بود. مشرکین کیا بودن؟ همون بت پرستایی که بودن. میگه اینا توی کعبه نیان، تو مکه نیان. کعبه کجاست؟ خانه ابراهیمه، مرکز توحیده. اونا رو بت پرستی کرده بودن. میگه اینا انقدر فرصت دارن بعد از این 4 ماه، اینا اینجا نیان. چرا؟ می هر جا میخوان برن آزادن. آخه اینجا یه کانون توحیده، مثل این که یک کسی آداب یک کلیسا رو رعایت نمیکنه، میگه خب اینجا نیاد، نمیدونم سنگاگ رعایت نمیکنه. بالاخره وقتی یه محیطی برای یه عده‌ای که یه باور خاص دارن، میگن آقا تو نیا تو این محیط، این محیط برای کسانی است که به این آداب پایبندن. این آیه هم داره همینو میگه، میگه انما المشرکون نجسون فلا یقربوا بعد عامهم هذا، بعد از امسال دیگه اینجا نیان، کسی هم باشون جنگی نداره. نجس هم نه به معنای نجس فیزیک شیمی، اتفاقا میگم فیزیکی بدنی. اتفاقا مرحوم آیت الله قرعوی اصفهانی و من دیگران هم خوندم، میگن هیچ انسانی نجس نیست. نجس معنی نجس پاکی. انسان اصلا نجس نمیتونه باشه، چه کافر چه بت پرست، هیچ انسان نجس. ولی نجس به معنای پلیدیه، همطور که هر کسی دوست نداره بچه‌هاش با بچه‌هایی که مثلا بی تربیتن، حرفای زشت میزنن، رفت و آمد بکنه. چطور همه ما مراقبت میکنیم با کیا بریم یا کیا بیایم، توصیه میکنیم مثلا فرزندانمون که با آدمایی که به هر حال آله خانواده یا بچه‌هایی که رفتارهای زشت میکنن یا تو کار دراگ هستن یا کارهای فسق و فجور هستن، نره رفت آمد. چرا میگیم اینا یه پلیدی، پلیدی فکری، یعنی این اندیشه، این رفتار، این اخلاق خوب نیست. قرآن هم چی توصیه است که امسال اشکال نداره، ولی اینا سال بعد نیان تو این مرکز توحیدی. نجس هم به اون معنا نیست که دست بزنید با خودتون آب بکشین. اما سومیش که تشبیه کرده، ایشون نوشته که در سوره اعراف آیه 176 گفته که مخالفین مانند سگانی هستن که او او میکنند. قرآن توهین کرده. اصلا مطلقاً راجب او او کردن نیست، بلکه له له کردن سگ رو میگه. تشبیه کافران هم نیست، تشبیه این نیست که اونا که دین و اسلام قبول ندارن مثل سگ او او میکنن، درست برعکسه. تشبیه بالاترین مقام دینی به له له زدن سگ. خوب دقت کن، هر کسی میخواد این آیه رو ببینه، 176 اعراف راجبه به شخصی، سال اسمش تو قرآن نیامده، به نام بلعم باورا، این آیت الله العظمای قوم بنی اسرائیل بوده در اون دوران حضرت موسی، میگه ما تمام آیاتمون رو به این دادیم، فاتنا آیات، یعنی عالی ترین مقام دینی زمان خودش بود، به عالی ترین اطلاعات شریعت خودش واقف شده بود. میگه اگه قرار ما این بود، مشیت ما این بود که هر کسی هرچی یاد گرفت خیلی بالا میره، او خیلی لرفعناه بها، خیلی بالا رفته بود اون شخص. ولی دانش یه وسیله است. اگر یک کسی اطلاعات دینی رو دکان دنیا بکنه، دکان دونفش دنیا بکنه، بخواد به جاه طلبی های خودش بپردازه، ارضا بکنه اون قدرت طلبی های خودشو، اون فایده نداره این اطلاعات. میگه این آدم فاخلد الالعرض، دنیا پرست شد، چسبید به زندگی، به قدرت، به جاه طلبی، به مرید پردازی. میگه میدونید مثال این مثل چیه؟ مثال سگیست که چه حمله بکنید بهش چه نکنید، این زبونش آورده بیرون، زبونش رو داره لهله میکنه. نمیخواد توهین نه به سگ بکنه، سگ در قرآن خیلی بهش باها داده شده، تجلیل شده ازش، فرابون تو جزء سگ اصحاب کف. یعنی میخواد بگه همینطور که سگ وقتی لهله میکنه این طبیعتشه، وقتی تابسون گرم میشه این نیست که شما حمله کرده باشین زبانش رو به خاطر حمله در بیاره، به حال خودم رها بکنید، این داره لهله میزنه. میگه این آدم طبیعتش مثل لهله زدن سگ، سگ تشنه این تنفس میخواد بکنه تو این کار. اون آدمم این همه دانش دینی پیدا کرده، خداشناس شده، باز لهله داره میزنه، تشنه قدرته، شیفته قدرته، داره بیان میکنه عالی ترین مقام دینی رو مثال میزنه به لهله زدن سگ، در حالی که این ایراد گرفتن میگه قرآن چرا به مخالفین میگه شما او میکنید؟ حرفای مخالفین او کردن سگه، اولا نه اوست بلکه میگه یل هست، زبونشون رو در میارن، اونم نه کافرانو، عالی ترین مقام دینی رو داره مثال میزنه، اینم پس توهین به مخالفین.
چقدر متفاوت بله. میتونن برداشت کنن اگه بله. درست تفهیم نشه.
بله آیه اتفاقا هر کسی مراجعه کنه 176 اعراف رو ببینید، آیا اون چیزی که به نظرشون رسیده میگن یا قضیه
بسیار
دیگه است.
خب آقای بازرگان، بعدی رو، انتقاد بعدی رو نگاه میکنیم. مسله کردن بد است با سه نقطه.
بله بله.
مسله کردن بد است اما قطع دست دزد خوب است. خب آیات قرآن جایی هست که به اصطلاح خب رسم هست در عربستان هم میزنن دست دزد رو میزنن دیگه، قطع میکنن، هنوزم میکنن. خب حالا این مسله کردن اگه بد هست، خب چرا پس قرآن دستور داده که دست رو قطع کنن در قبال دزدی مثلا؟ و اشاره به ببخشید سوره مائده آیه 38 کردن.
ببینید شما کلمه قطع رو و هم ید رو تو قرآن بریم بگردین مواردی که آمده، ید به معنی دست نیست الزامن، میگه ید الله فوق ایدیم، دست خدا بالای دست هست، خدا که دست نداره. مفهوم دست یعنی چیزی که باش ما اعمال قدرت میکنیم، بیشتر معنای قدرت داره. به ندرت در قرآن معنای دست، دست معمولی آمده. قطع هم همینطور، قطع مسافت یعنی راه رفتن، قطع معنای بریدن هم نیست. اما قطع دست دوز یعنی چی؟ من یه بار توی یکی از این برنامه که سوال کرده بود عرض کردم، میگیم بزرگترین خدمت دکتر مصدق خلعید انگلستان بود، خلعید شرکت نفت انگلیس و ایران، آنگلو ایرانیان. یادتونه مصدق دست کسی رو قطع کرد؟ خلعید این اصطلاح دیگه، دست هیچ کسی رو قطع که نکرد، هیچی، یه تو هم نگفت، یه مرگ بر انگلیس هم مصدق نگفت، بلکه کاملا برعکس. وقتی که انگلیس ها رو از ایران اخراج کرد، چند تا قالیچه ابریشمی گرون قیمت رو هدیه داد به رئیس اون مثلا دستگاه کتکراکر و چیزای نفت اونا که تو آبادان بودن. ما جنگ نداریم با کسی، طبق قانون اینا رو بیرون کرد، اصلا فحش و دشنامی هم در کار نبود، با اونا که مهندس بودن اونجا هدیه هم داد، اخراج کردن انگلیس ها رو. قطع ید انگلیس یعنی دست سوء استفاده اونا رو از صنایع نفت ما قطع کرد. امروز این سوء استفاده هایی هم که در همه جای دنیا بسیار از کمپانی ها چه سوء استفاده هایی میکنن، چند وقت پیش تو همین امریکا هم شرکت انران بود، چقدر 300 میلیون دلار چقدر دست اون شرکت قطع کردن، ولی نه دست کارمنداشو، دیگه اونا رو به قانون محروم کردن از اینکه این مناقصه ها رو مثلا یا پروژه ها رو بگیرن. در زمان ما قطع دست معلومه، شما رانندگی هم اگر بکنید دوبار سه بار، یا یک کسی با حالت مست دیگه دستش از رانندگی قطع میکنن، این تصدیقش رو میگیرن. خب حالا بریم عقب 1400 سال پیش، توی یه جامعه که نه پلیس نه دولت نه زندان، سرقت یک کسی انجام داده، یک کسی دزدیده، با اون کسی دزدی چی کارش میشه کرد؟ آزاد بذارنش برای اینکه بازم بره دزدی بکنه، زندان بنزن، زندانی نیست، پلیس بگیره، کدوم پلیس؟ یه جامعه قبیله‌ایه. سوء استفاده امکانش چگونه بوده؟ امروز می‌بینی یه کمپانی 300 هزار تا کارمند داره، سوء استفاده کردن، دزدی کردن، دست 300 هزار نفر قطع بکنن، اون کمپانی رو دیگه محروم می‌کنن. ولی 1400 سال پیش چیکار می‌خواستن بکنن؟ تنها راهش این بوده که مثلا این پنجره، اون نظامی که بوده، البته قوانینی هم هست تو فقه ما، هر کسی آشنا باشه، 19 تا شرط برای قطع دست. سال قطع سالی نبوده باشه، مشکل اقتصادی نباشه، زن و بچهش گرسنه نبوده باشن، از دیوار رو نمیدونم پنجره نرفته باشه، مجبور نبوده باشه، 19 تا شرط گذاشتن. به خاطر همین میگن در طول تاریخ اسلام به اندازه تعداد انگشتان دست، دست دوز قطع نشده، چون اون شرایط وقتی که پیش میاد دیگه هم چیزی. حالا افتخارات این آقایون هست که در این 30 ساله نمیدونم صدها نفر یا هزاران نفر این کاری کردن، بنابراین با اون شرایط که باشه اصلا دستی هم قطع نمیشه. در اون دوران اگر چنین بوده، دست قطع میشده، راه حل دیگه نبوده، ولی تو این دوره دیگه معنی نداره. این آقایون هنوز تو 1400 سال پیش به شکل احکام پرداختن، نه به معناش و مفهومش، که اصلا دیگه عملی هم نیست. الان این 100 بیلیون دلار سوء استفاده که شده، پولشویی که شده، دست کی رو میخوان قطع بکنن دیگه معلوم میشه دیگه، از صدر تا ذیل کیا، اگر به اون معنا بگیریم. ولی در واقع اگر یک کسی وزیری یا رئیس بانکی پول برداشته فرار کرده، از کار اخراجش میکنن دیگه، برای که نذارن اون سوء استفاده رو بکنن.
درسته. خیلی متشکر از این مفهوم که گفتید. خب نکته انتقاد بعدی در ارتباط با اینم باز یه مقدار سوال برانگیزه، خیلی این طرف اون طرف میشنویم در موردش. در مورد کودک آزاری بد است، اما سکس با کودک نابالغ مجاز است، که اشاره کردن به سوره طلاق، سوره شماره 65 آیه 4.
حالا من توصیه میکنم بله به همه بینندگان برن سوره طلاق، سوره طلاق سوره 65 قرآن زهر، آیه 4 رو ببینن که تون آیه چی داره میگه. آیا این انصافه یک کسی حالا به یه دینی شریعتی مخالفه؟ چون مردم 99% نمیخونن اینا که میگه که این حرفه، همه فکر کنن واو قرآن میگه که کودک آزاری بده، ولی سکس با کودک نابالغ 6 ماهه ساله اشکالی نداره. این آیه داره میگه که مرد حق نداره زنشو طلاق بده تا 3 ماه، یعنی از موقعی که تصمیم گرفت که طلاق بده 3 مثلا ماهیانه باید بگذره، یعنی اگه دعوا سر یه چیزایی اوقاتشون تلخ شده فروکش بکنه، یعنی طلاق بعد از 3 ماه رسمی میتونه باشه. میگه اگر این زن حالا حامل است، باید تا وضع حملش، یعنی این دوران بگذره. طلاق اصلا معنی نداره، مجاز نیست. البته در سوره های دیگه یا تو همون سوره طلاق میگه تا موقعی که بچهشو شیر بده، خرجشو باید زن مرد بده، حق نداره از اون خونه بیرونش بکنه، از خونه خودش
بله.
تمام مخارجشو بده، سختگیری نمیتونه بکنه، در تنگنا نمیتونه بذاره، اگه پول برای شیر دادن بچهش هم خواست باید بده. مفصل حدود 20-30 تا حکم برای حمایت از زن، حقوق زن در اون موقعی که به راحتی طلاق میدادن. این آیه که داره دفاع از حقوق زن، زنان مطلقه میکنه، این همه داره تکلیف به دوش مرد میذاره، میگن که این آیه داره میگه که سکس با کودک نابالغ مجازه. خب اینو چی اسمشو میشه گذاشت؟ یا غرض و مرضه یا جهله؟ آخه این منصفانه نیست. اگر یه کسی با یه فکر اندیشه، هر کسی آزاد هر جوری میخواد فکر بکنه، ولی اگر کسی میخواد تعرضی بکنه به یک دینی، اینجور آدرس عوضی دادن خیلی جوان مردانه به نظر میرسه. آیه سوره طلاق آیه 4 رو توصیه میکنم همه بینندگان قرآن تو خونشون برن باز بکنن، ببینن راجب داشتن سکس با کودک نابالغه یا چی داره میگه این رو.
بله، این من ترجمه این چطور یک همچین ترجمه این مفهومی از این در آوردن.
مطلقاً در هیچ جای قرآن نیست که بگیم حالا آدرس رو اشتباه داده.
بله.
چنین چیزی مطلقاً نیست. بله، خیلی ها ممکنه این کاری کرده باشن. تو خیلی از این رساله های فقهی آقایونم ممکنه باشه. شنیدم که هست. که میشه چه کارایی کرد. ولی چه ربطی به دین داره؟ چه ربطی به قرآن داره؟ یه چیزی که یه انسانی، یه بشری به عقلش رسیده آمده گفته. من میدونم در بعضی از رساله هام هست که با کودک نمیدونم چیزم چی کارا میشه کرد. مگه آقای هرچی آقایون میگن در آخر یه حوزه ایست که هزاران نفر رفتن آمدن، بعضی هم بیه تو دنیای بسته خودشون تا تو خیالات جاهلانه خودشون یه مزخرفاتی گفتن، چه ربطی به قرآن داری که آدم بیاد بگه قرآن گفته که این کارو بکنی؟ حد اکثر بیان بگین که فلان مثلا کسی که رساله نوشته این حرفو زده، اون رو افشا کنی، ازش دلیل بخوان که چرا این رو گفته.
بله.
ولی به دین ارتباطی نداره.
خیلی متشکرم. خب یه نکته بعدی، انتقاد بعدی در مورد این مسئله جزیه هست که در اون زمان وجود داشته. میگویند که باج گرفتن بد است.
بله.
اما قرآن اشاره میکنه که جزیه گرفتن مجاز است.
بله.
که اینو هست در قرآن، این استفاده شده. حالا به چه صورت، مفهومی که ایشون چطور اینو باج گرفتن گذاشته، اون رو من متوجه نمیشم دقیقا. ولی خب میشه در مورد جزیه و این آیهی رو که اشاره کردن، سوره توبه هست آیه 29.
بله. ببینید بازم برمیگردم به عمل کرده اونایی که به نام دین. بله، اونایی که بنی امیه و بنی عباس و اینا که آمدن کشور گشایی کردن، مملکت خود ما رو آمدن، شهرها رو مجبور کردن به اونای جزیه بدن ایرانیا. اون به جای خودش بله محکومه، ولی اون چی که در واقع در یک دفاع عادلانه باید بوده بشه، یا کسانی که تو جامعه اسلامی زندگی میکردن ازشون جزیه میگرفتن. جزیه از همون جزاست، یعنی یه چیزی مثل مالیات امروز. شما تو امریکا زندگی میکنید یا تو هر کشور اروپایی، از همه مالیات میگیرن، کاری ندارن. که مسلمون ها زکات میدادن، یعنی یه مالیات دیگه، یه تکسه. تکسی که دولت اسلامی مالیاتی میگیره اسمش زکاته از مسلمان ها. مقدار بسیار کمتری به زرتشتی ها، به یهودی ها، به مسیحی هایی که تو قلمرو به اسلامی زندگی میکردن. جزیه یعنی جزای چیه؟ جزای مخارج است که این دولت برای حفظ سرحدات مرزها داره میکنه، سرویس هاییست که به ملت داره میده. یعنی جزیه باج نبوده، یعنی در واقع سهمیست که هر کسی که حالا یهودی یا مسیحی دیگران جنگ نمی آمدن اگر کشور مثلا اسلامی مورد حمله قرار می گرفته، ولی در حمایت این جمع قرار دارن. اتفاقا برای که این رو عرض بکنم که جزیه یه پول مفتی یه طرفه نیست، اینو همه می دونن که زمان معاویه، سربازان معاویه زمان خلافت حضرت علی به یه شهر مرزی حمله می کنن، جواهرات یه زن یهودی این رو میبرن با یه زن مسلمان، دو تا پیرزنی بودن ظاهرا. اینا خیلی جیغ و داد میکنن و هی استغاثه به خدا میکنن. این تو نهج البلاغه است، اینا متنش هم هست. حضرت علی میگن به خدا قسم اگر یه مسلمونی این خبر رو بشنوه و دق بکنه از غصه، نه تنها ملامتی بر اون نیست که مثلا نازک دل بوده، بلکه سزاواره که همه تون بمیرید. هر مسلمونی میگه این خبر رو اگه بشنوه باید بمیره از بیغیرتی. ما از اینا جزیه گرفتیم، از این یهودی زن یهودی، که حفظ بکنیم جان و مالو. چقدر بیغیرت شما بودین که دشمن اومده هیچ کسی به داد این نرسیده، این فقط جیغ و داد کرده به خدا پناه برده. 4 تا مسلمون با غیرت نرفتن از این یهودی دفاع بکنه. یعنی غیرت که حضرت علی میگه غیرت دفاع از بیگانگانه، که امروز این غیرت وارونه شده در واقع. الان غیرت رو به گونه دیگه تعریف میکنن. این همه ظلم به اقلیت ها میشه، احساس میکنن که خب به ما چه مربوطه. این جزیه بنابراین یه پول یا مفت نبوده، قلدری زورگویی نه، این اون چی که حکم اینه، حقیست که برای دفاع از زندگی کردن در مثلا این محدوده میپرداخته.
ولی خب این جزیه رفع میشده جناب بازرگان موقعی که مسلمون می شدن، درسته؟ یعنی موقعی که مسلمون شدن زکات می دادن.
بله بله.
یعنی این سوال ایراد هم گرفتن، حالا در این قالب نبوده.
بله.
که شما به زور می خواستید اینها رو مسلمونشون کنید و چون نشدن شما حالا دارید جزیه می گیرید ازشون.
نه خب اگه
یعنی یه همچین
اگه مسلمون بودن که بیشتر باید می دادن، یعنی
بله
در واقع زکات مبلغش طبق محاسباتی که از خیلی بیش از این بوده. در واقع من عرض کردم شما نمیتونید توی کشوری زندگی بکنید بگید من که به آیین شما باور ندارم، ولی میگن که خب دوده از سرویس های جامعه ما، از ارتش ما، از شهرسازی ما، از نمیدونم برقی که ما داره استفاده میکنی، تو سهم زندگی تو این محیط باید بدی.
بله.
یعنی منطق جزیه، باز من عرض میکنم، من نمیگم که اون جزیه هایی که گرفتن درسته، سوء استفاده از هر چیزی میشه، میخوام بگم منطق این حکم
به صورت قانون
به صورت قانون درسته، سوء استفاده بله کردن، فراوون هم به خود تو مملکت خود ما جزیه های خب فراوونی هم گرفتن، اعرابی که آمدن، مهاجمانی که بودن، ولی این ربطی نداره. اونا عرض کردم خاندان پیامبر خودشون هم قتل عام کردن، همه خاندان تا نسل چندم اینا همه کشته شدن، هر کسی که این حرفا رو قبول نداشت پدرشو در می آوردن. مگه ما امروز اونچه که به نام اسلام تو مملکت خود ما داره انجام میشه میگیم مرو اسلامه؟ ربطی یه دیدگاه فقهی حقوقی یه جمع قلیلیست که کار خودشونو دارن میکنن، ربطی نداره، چیزی اصلا ارتباطی با اونچه که در قرآن هست نداره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این بعدیش جالبه، خیلی ها حتی اونایی که خیلی هم قرآنو میخونن مسئله دارن با این نکت، با این انتقاد که مکر و نیرنگ بد است. کلمه بله. مکر رو یه خود امفسایز به قول معروف بذاریم روش، اما خدا بهترین مکاران است، که این خیلی واضح در سوره آل عمران شما آیه 54 آمده.
بله، نه تنها سوره آل عمران،
جای دیگری هم
هست. بله آمده. ببینیم، من هم برمیگردم همون عرض اولم، یک کسی که میخواد چیزی رو انتقاد کنه، من اگه میخوام یک کتاب فیزیک رو برم نقد بکنم باید الفبای فیزیک رو بدونم، اگه میخوام راجع به یک کتاب فلسفی لااقل باید دو تا کتاب فلسفی خونده باشم، همین جوری بدون اینکه سواد یه چیز داشته باشم بخوام برم نقد بکنم به میخندن. یک کسی که الفبای زبان عربی رو نمیدونه، کلمه مکری که تو فارسی ما هست معناش در زبان عربی چنین نیست. مک یعنی طراحی، نقشه کشیدن، تدبیر علیه دشمن. یعنی وقتی که شما میخواد دشمنی به شما حمله کنه شما تدبیری بیندیشید. مکر اصلا بار معنای مثبت یا منفی نداره، ولی تو زبان فارسی که آمده ما جور دیگه میفهمیم. یا کلمه امام، ما فکر میکنیم امام یعنی 14 معصوم، امام یعنی حضرت علی و مثلا فرزندانش، یعنی امامی قداستی داره، ولی در زبان عربی امام یعنی رهبر سیاسی جامعه. قرآن فرعون هم میگه امام بود، میگه فرعونیان جعلناهم ائمه یهدون الی النار، امامانی بودن که مردم رو به بدبختی سوق دادن. امام مثلا رهبر سیاسی، ولی مردم ما جور دیگه میفهمن. مکر هم همینه، میگه اونا چه مکری کردن که ظلم و ستم بکنن، پیامبرانو بکشن، مؤمنین رو قتل عام بکنن. خدا هم مکر کرد، خدا بهترین ماکرینه، میگه خیر الماکرینه، یعنی تو نظام خدا هم بیدر و پیکر نیست که عده بیان آدم بکشن، ظلم و ستم بکنن، آتش بسوزن، اتفاق هم نیفته. قوانینی، نظاماتی خدا گذاشته که بهترین تدبیر رو داره. همینطور که بدن ما وقتی که ما یه غذای مثلا فاسدی رو بخوایم بخوریم، خدا سیستم مکری گذاشته، چشممون میبینه این سیب گندیده است، میندازیم دور. چشممون نمیبینه، نزدیک میکنیم، از بوش میفهمیم فاسده، میندازیم دور. بوممون نفت تو دهانمون گذاشتیم، مزهشو میفهمیم گندیده است، میندازیم دور. باز متوجه نشدیم، قورت دادیم، معدمون میخواد بزنه بیرون. روده ها، یعنی یه سیستم دفاعی مکره، یعنی خدا سیستمی در بدن ما گذاشته که ریجکت میکنه اون چیزی که باهاش هماهنگ نشده. در کل سیستم میگه خدا خیر الماکرین، مکر او خیره. حالا من بارها دیدم اینه که آقا اینا خداشون هم خدای مکاره، اگر اینا حقوق بازی میکنن خداشون هم حقوق بازه، بدترین حقوق بازه است، اوسای حقوق بازه است. ببین این نوع برخورد خب برخورد سطحیه، برخورد لجبازانه است، این آدمو به حقیقت نمیرسونه. خب دل یه عده خنک میشه، ولی خب مشکلی حل نمیشه با توهین کردن به عقاید دیگران.
درست، خیلی متشکر آقای بازرگان. یه نکته بعدی، انتقاد بعدی، اینم باز مسئله ارتداد فکر میکنم در موردش. در دین هیچ اکراهی نیست. خب این تو خود قرآن هم هست.
بله.
لا اکراه فل. اما از مسلمانی خارج شدن سزایش مرگ است، که اشاره این قسمت دوم رو اشاره کردن به سوره مائده آیه 54. سوره شماره 5 قرآن آیه 54.
بله. سوره مائده آیه 54 مطلقاً ارتباط به این موضوع که نداره، هیچی، برعکسه. در سراسر قرآن من به طور قاطع میگم مطلقاً کیفر دنیایی برای ارتداد وجود نداره. در هیچ جای قرآن ارتداد به معنی که یک کسی مسلمان دینشو بذاره کنار، حالا کل دینو بذاره کنار یا بخشی از اعتقاداتشو بذاره، قرآن درست برعکس گفته. میگه ان الذين امنوا، اینا که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کفر ورزیدن، ثم امنوا ثم کفروا، باز آمد ایمان آورد باز کفر ورزید، ثم ازدادوا کفرا، هی باز هی تکرار کرد. میگه دیگه لم یکن الله لیغفر لهم، دیگه قابلیت بخششش رو از دست داده، دیگه این هدایت نمیشه. یعنی دیگه انقدر هی تکرار کرده. یا یه جا میگه که خب شما اگر کفر میبرزید اعتقاد دارین، خب همین آیه که اتفاقا استناد کردن، شما خدا رو دوست ندارید، خب ملت‌های دیگه، اقوام دیگه پیش خواهند آمد که خدا رو دوست داشته باشن، خدا همونا رو دوست داشته باشه. یعنی میخواد بگه عشق و عاشقی که زورکی نمیشه، تحمیلی نمیشه، شما خدا رو قبول ندارین، خدا رو دوست ندارین، خب دنیا زیر و رو نشده، کسانی خواهند بود که خدا رو دوست داشته باشن، خدا همونا رو دوست داشته باشه. نمیگه بیاین سر اینا رو ببرین. بنابراین همین آقای موسوی اردبیلی هم چند سال پیش گفتش که ارتداد نه به قرآن ارتباط داره نه سنت پیامبر. خود آقایون هم، یا آقای بیات زنجانی و دیگران، همه اینا هم گفتن. پس حالا چرا در به نام اسلام هر کی نه تنها دین برگرده؟ اگه کسی بگه تو اسلام تقلید نیست، مثل آقای آقا جدی گفتن مرتد شده، اگه بگه نمیدونم جبهه ملی رو چرا گفتن مرتد شدن، چون جبهه ملی مخالفت کرده بود با لایحه قصاصی که اول انقلاب، آقا با یه حزبی با لایحه قصاصی که شما نوشتین مخالفت کرده، چرا آقای خمینی گفت جبهه ملی؟ جبهه ملی مرتد شده نه یه شخص، و گرفتن رهبرانشون رو. اینا یه مسئله فقهیه، یعنی یه برداشت فقهیه. بله، تو تمام کتابای فقهی آقایون هر کسی اگر از دینش برگرده میکشن. این تو کتاب جواهر هستی، کتاب فقهی ما، اهل تسنن هم هست. من حرفم اینه که قرآن چنین چیزی نیست. حالا چرا آقایون این کارو میکنن؟ برای که در طول تاریخ همه پیروان مذاهب میکردن. مگه هزار سال قرون وسطا مگه غیر از این بود؟ برای چی به نام تفتیش عقاید برای چی بود؟ داد انکیزیسیون برای چی بوده؟ اگه بفهمه که این چجوری اعتقاد داره و بکشنش. این همه که بعد آمدن امریکا برای چی آمدن؟ پیوریان اولیا برای فرار از این کشتارها، قتل عامای به خاطر عقیده. کجای دنیا بوده که چنین نبوده؟ یعنی بشر همیشه فکر میکرده مگه میشه کسی بیاد تو دین ما بعد بذاره بره؟ یعنی آبروریزیه. نه تنها در مذهب، در سیاست هم همین بوده. برای چی در شوروی 90% اعضای حزب کمونیست رو تیربارون کردن؟ به عنوان، البته نمیگفتن مرتد، گفتن رویزیونیست، اینا تجدید نظر طلبن. یعنی بشر در ادوار پیش، در قرون پیش، مطلقاً نمیتونسته بپذیره که کسی حالا دین حزبیه یا دین مثلا پرستش خداییه، فرق نمیکنه. یه مسئله مربوط به دوران مدرنیته به بعد 50 سال 100 سال اخیره که حقوق بشر، انسانیت مطرح شده. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم از این آقایونی که 700 800 سال پیش، 1000 سال پیش آمدن این احکام ارتداد گذاشتن بگیم یه ربطی به اسلام داره. هیچ جای قرآن چنین چیزی وجود نداره. پیروان اسلام هم مثل پیروان همه مذاهب این تصورات بشری، بدیهیات بشریه. حالا فرقش ما، فرق ما مسلمان ها با مسیحی ها و یهودی ها اینه، اونا اون احکام چند هزار سال پیش رو که خودشون هم خونده و ملاها با کشیش های خودشون مثل اینا رو گذاشتن کنار، ولی این آقایون هنوز تو دوران قرون بستان، اونایی که پافشاری میکنن بر ارتداد، اندیشه شون مثل اندیشه کشیش های قرون بستاست. هنوز فکر میکنه اگه کسی راه غیر خدا میره باید آتیشش زد، باید کشتش، مثل خلخالی ها دیگه که اینا بالاخره یا بیگناه یا باگناهه، اگه بیگناه باشه که بهشت میره، اگه باگناه باشه جلوی گناهان بیشترش گرفته میشه. ربطی به قرآن نداره. من از عمل کرده به نام دین یا به نام اسلام که دفاع نمیکنم، من فقط توضیح میدم آقا اون چیزی که میگید ربطی به قرآن نداره. علاوه بر اون اصلا معنای ارتداد در قرآن جنبه تئوریک نداره. ارتداد معناش در قرآن یعنی پیوستن به جبهه دشمن عملا، یعنی این مسلمونه حالا رفته پیوسته به جبهه بت‌پرستان میخواد بجنگه این طرف، تازه به اونم میگه کاری نداشته باشید، میگه اون انتخاب حق خودش بوده، خدا خلق کرده آزادی داده، اگه به شما حمله کرد شما دفاع میتونید بکنید، کشت شما رو میتونید بکشید، ولی تغییر جبهه داده. مطلقا کیفری تو قرآن نیست. حتی میگه و ذر الذین یلحدون فی اسماءه، اونایی که ملحد میشن الحاد میکنن آزاد بذارید به حال خودشون، میگه که خداوندی آزادی داده هم خودشون آزاد بذارین و هم تولیدات فکریشونو. زرهم به ما یفترون، افتراهاشون هم آزاده، تولیدات فکریشون، تمام به اصطلاح تعرضات عقیدتیشون هم به مؤمنین آزاده. ولی خب همه فهم این به اصطلاح آیات یه مقداری آزاد شدن از اون قید و بندای فقهی و چارچوب ها و تارهاییست که تنیده شده اون اندیشه ما، باید اونها حاصل بشه، اول آزاد بکنه خودش آدم تا بفهمه که این پیام چگونه است.
خیلی متشکرم. فکر کنم در این مورد آخر ما یه برنامه کامل در مورد دگراندیشان صحبت کردیم که آیات بسیار زیادی رو فکر کنم در اونجا مورد بحث قرار دادیم. به هر حال آقای بازرگان، شاید اولا ما تشکر میکنیم از اینکه این نکات دستمون رسیده که فرصتی شد که بتونیم یه مقدار اینها رو باز کنیم و مفهوم اولیش رو خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنیم، که این جای شک داره واقعا، و توصیه هم میکنیم که از اینا بیشتر بیاد به دستمون که بتونیم یه مقدار از این نوع برنامه ها در این قالب بتونیم تهیه بکنیم.
سخنی دکتر، من یادم دکتر شریعتی میگه بد دفاع کردن از هر تزی، از هر فکری بد دفاع کردن بدتر از حمله کردنه. من الان میخوام یه چیزی اضافه کنم.
بفرمایید.
اون میگفت که بد دفاع کردن، اگه میخوای یه چیز دفاع کنی درست توضیح بده، اگه بد بکنی بدترش کردی. میخوام بگم بد حمله کردنم یعنی کسانی که بدونی که بدونن آشنایی با این مقدمات داشته باشن، به یه فکری، به یه مردم، به یه اندیشه ای اگر ندونن، ندانسته حمله بکنن، تقویت کردن اون رو درست باید شناخت، اون نقاط ضعف رو، چیزایی که به نام دین، خرافات، ارتجاع، اینا رو درست بشناسین، درست بیان بکنن. ولی همینطوری تیری تو تاریکی انداختن، توهینی به یه دی کردن، یه کتابی، یه شریعتی، این نتیجه معکوس پیدا میکنه. یه دی اون وقت میخونن میفهمن دروغ اینایی که گفتین، یا وارونه است، این آیه اونو نمیگه، اون وقت خیلی نتیجه برعکس گرفته میشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. اگه صحبت انتهایی دارید بفرمایید، وگرنه از حضور بینندگان عزیز مرخص میشم.
بله دیگه وقتم نداریم.
نه چیزی نمونده. برحال تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. از شما و آقای بازرگان بسیار متشکرم.
هم از شما هم بینندگان عزیز تشکر و سپاسگزاری میکنم.
خدا نگهدار شما.